ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروگاه اتمی بوشهر روز دوشنبه به جمهوری اسلامی ایران تحویل موقت میشود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. و سال تحصیلی جدید از امروز 1 مهر ماه در سراسر کشور آغاز شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر روز دوشنبه به طور موقت به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می شود. به گفته آقای صالحی این نیروگاه در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. پروتکل تحویل موقت نیروگاه روز دوشنبه طی مراسمی در محل نیروگاه با حضور علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر در محل نیروگاه امضا می شود. وزیر امور راهبردی اسرائیل میگوید آخرین فرصت مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران از دست رفته و این گفتگوها بیفایده است. به گفته این وزیر اسرائیلی ایران در 6 ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای تولید اولین بمب اتم خود را خواهد داشت. وزیر امور راهبردی اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های کشورش همچنین خواهان آن شده است که گزینه نظامی بسیار معتبر و فوری در برابر جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر گزارش ها آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. آقای روحانی قرار است عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. در همین ارتباط نیوشا بغراتی همکارم که همکنون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبره بیشتر توضیح میده که در این سفر چه اقداماتی در دستور کار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره. نیوشا بغراتی در نیویورک.
این روزها بی‌تردید پرکارترین روزهای سیاسی حسن روحانی و هیئت همراهش از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوریه. در فضایی که همه چشم‌ها به نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بزرگترین اتفاق سال در ابعاد سیاسی دوخته شده، ایران در محور و کانون اصلی این توجهات قرار گرفته. چه به واسطه نقش پررنگی که میتونه در مسئله سوریه و جنگ داخلی شفا کنه و چه به واسطه اولین حضور حسن روحانی و تیم ملقب به اعتدالگرای دولت ایران و چشم‌انداز رابطه با آمریکا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اولین مقام بلندپایه‌ای بود که هفته گذشته روز چهارشنبه وارد نیویورک شد، شهری که باهاش غریبه نیست و بین سالهای 1381 تا 85 به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل درش زندگی و کار کرده. طی چند روز گذشته آقای ظریف ملاقات‌های جانبی و شرکت در ضیافت‌های شام و نهار با سفرهای کشورهای منطقه و همسایه رو در برنامه داشته. اما برنامه اصلی وزیر خارجه ایران از روز دوشنبه آغاز میشه، روزی که به نوشته خودش در صفحه فیسبوکش 14 ملاقات با همسایان خودش رو در دستور کار داره. دیدار با وزرای خارجه یونان، هلند، استرالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، ترکیه، عمان، اسلوواکی، کرواسی، گرجستان و بلغارستان و البته 2 ملاقات دیگر که مهمترین اتفاقهای دوشنبه برای آقای ظریف خواهند بود. ملاقات با ویلیام هیت وزیر خارجه بریتانیا و ملاقات با کاترین اشتون نماینده ارشد 5+1 در مذاکرات هسته‌ای. ملاقات با وزیر خارجه بریتانیا پیش از هر چیز از آن جهت حائز اهمیته که این نخستین تماس دیپلماتیک در حد عالی رتبه سیاسی از 22 ماه پیش به این سو بین دو کشور به شمار میره. از زمانی که سفارت بریتانیا در تهران هدف حمله گروهی از معترضان تندرو قرار گرفت و روابط دو کشور رو در حالت تعلیق قرار داد. دیدار مهم دیگر با کاترین اشتون نماینده ارشد گروه موسوم به 5+1 هم که به خودی خود حائز اهمیت ویژه بود روز یکشنبه ابعاد جدی‌تری هم پیدا کرد. با اعلام این خبر که بر اساس گزارش‌های در دست وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف تیم مذاکره کننده اتمی ایران رو رهبری خواهد کرد. دوشنبه با این دو دیدار میتونه روز بسیار مهمی در ابتدای روز شمار کاری محمد جواد ظریف باشه. بخش اصلی تر ماجرا اما روز سه‌شنبه در نیویورک رقم می‌خوره، روزی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پشت تریبون سازمان ملل و مجمع عمومیش میره تا اولین سخنرانی خودش را از این تریبون ایراد کنه. آقای روحانی روز دوشنبه یک روز پیش از سخنرانی وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در همون نشست روز سه‌شنبه سخنرانی خودش رو ایراد خواهد کرد. دو اتفاقی که لحن و واژگانش میتونه یخ روابط دو کشور رو آب کنه. آقای اوباما پیشتر به شبکه انگلیسی زبان تلموندو گفته بود که به نظر میرسه آقای روحانی کسی باشه که به دنبال گفتگوی باز با غرب آمریکا است، به شکلی که دولت آمریکا پیش از اون شاهدش نبوده و از همین رو واشنگتن باید این موقعیت رو به آزمایش بگذاره. حسن روحانی هم در مطلبی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده بود از لزوم تعامل سازنده سخن گفت و از رهبران قدرت‌های غربی خواست از فرصتی که انتخاب او به عنوان رئیس جمهور به گفته او فراهم کرده استفاده کنند. تا اینجا فرانسه خبر داده که رئیس جمهوری این کشور فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه به درخواست ایران با حسن روحانی ملاقات خواهد کرد تا درباره سوریه و برنامه اتمی تهران گفتگو کند. این نخستین ملاقات رسمی روحانی با یک رهبر قدرت غربی خواهد بود. اگرچه برنامه مشخصی برای ملاقات آقای روحانی و آقای اوباما برنامه ریزی نشده، ولی بسیاری از گمان زنی ها اینجا در نیویورک حاکی از اینه که شاید زمینه برخورد اتفاقی کوتاهی بین دو رئیس جمهور فراهم بشه تا سیگنالی باشه برای پیشرفت روابط. هرچند باید تا سه‌شنبه منتظر بود و دید که جهتگیری دو کشور در مجمع عمومی چه زمینه ای رو برای آینده فراهم خواهد کرد. نیوشا بغراتی، رادیو فردا، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اما صبح امروز دوشنبه اول مهر ماه زنگ بازگشایی مدارس کشور توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به صدا در آمد و سال تحصیلی در سراسر کشور آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در سال تحصیلی 1392-1393 12,300,000 دانش آموز در 105,000 مدرسه سراسر ایران تحصیل می کنند. سرانجام پس از سالها احتمال میره که مجلس شورای اسلامی جرم سیاسی رو تعریف کنه تا در آینده روشن بشه که چه افرادی مرتکب جرم سیاسی شده یا میشن. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه 19 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی رو در زمینه تعریف جرم سیاسی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند که بر اساس اون توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به جز رهبر ایران در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیره. حسین قویمی در گفتگویی که با علی مزروی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی داشته که اینک در بلژیک اقامت داره، ارزیابی آقای مزروی رو از ارائه این طرح به مجلس نهم پرسیده. علی مزروی در بروکسل:
ببینید، یکی از اصول معطل مونده قانون اساسی اصل 168 هست که این اصل صراحت دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. متاسفانه در سالهای پس از انقلاب این اصل به اجرا در نیامده و یکی از اصولی هست که می شود گفت که حقوق ملت رو تضمین میکنه و متاسفانه ظلم شده به ملت. البته سابقه این اصل رو اگر بخوایم پیگیری کنیم، در مجالس مختلف تلاشهایی برای اینکه بتوانند این رو قانونی کنند انجام شده. به طور مشخص در مجلس ششم نمایندگان اصلاح طلب طرحی رو به عنوان طرح جرم سیاسی تهیه کردند، در مجلس هم تصویب شد و رفت به شورای نگهبان. ولی به دلیل دیدگاه منفی که شورای نگهبان کلن نسبت به مجلس ششم و اصلاح طلبان داشت، به نظرم ایرادهای نامربوطی رو به اون طرح گرفت و به هر حال نگذاشت که اون تبدیل به قانون بشه. خب مجلس هفتم و هشتم هم که فکر نمی کنم خیلی علاقه به این کار داشتم، الان مجلس نهم با یک شرایط جدیدی در کشور مواجه است. یکی حوادث پس از انتخابات سال 88 که جنبش سبز نام گرفت و خواستار اقدامات اصلاحی شد و خب نتونست خواسته‌هاش رو پیش ببرد، ولی انتخابات اخیر ریاست جمهوری که منجر به انتخاب آقای روحانی شده فضای جدیدی رو درست کرده که این مطالبات هم در درونش داره مطرح میشه و خب این کار مثبتی است و بایستی ازش استقبال کرد.
آقای مزرعی، در این طرح توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب شده، اما نامی از رهبر جمهوری اسلامی برده نشده. چرا به تصور شما؟
تا وقتی که این طرح تصویب نشده و تبدیل به قانون نشده که نمیشه راجع به موادش خیلی مثال نظر کرد، ولی الان به عنوان این سوالی که شما میکنید، من فکر میکنم که حتی آوردن این در این طرح در واقع خواسته به یه نوعی کسانی رو که تو عرصه سیاست هستن و ممکنه متهم به این جرائم بشن از قانون مجازات اسلامی که الان به همین شکل درش هست و عام هست جدا کنه، و این یکم مثبته. هرچند که از نظر من آوردن اینها به عنوان جرم سیاسی خیلی چیز نیست، ولی این یه امتیازی است که شاید کمک کنه به اینکه فضای سیاسی یه کمی شفاف‌تر بشه.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید که رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت بگیره. تا چه اندازه میتوان در صورت تصویب این طرح به محاکمه با حضور هیئت منصفه امیدوار بود؟
از سال 1370 بخش مربوط به جرائم مطبوعاتی اجرا شده، هرچند در تعیین هیئت منصفه اشکالاتی گرفته میشه، ولی به هر حال بخشی از این اجرا شده و هیچ مشکلی هم پیش نیامده. در مورد جرائم سیاسی به هر حال اختلاف نظر بوده و متاسفانه روزگار رئیس قوه قضاییه آقای یزدی بود و که میگو اصلا ما در جمهوری اسلامی جرم سیاسی نداریم و به همین دلیل دنبال اجرای کردن این حرف نبود. اما الان داریم به این نقطه میرسیم که همه قبول کنن ما جرم سیاسی داریم، احتیاج به قانون داره و طبعا اگر این قانون تصویب بشه فکر میکنم به صورت علنی و به حضور هیئت منصفه برگزار میشه و مثل دادگاه مطبوعاتی خیلی مشکلی هم پیش نمیاد.
گفتگویی بود با علی مزرعی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که همکنون در بلژیک به سر میبره.
اینجا رادیو فرداست.
خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. نتایج اولیه انتخابات مجلس روز یکشنبه در آلمان حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل همراه با متحد اصلیش اتحادیه سوسیال مسیحی با کسب نزدیک به 42% آرا توانسته به یک پیروزی آشکار دست یابد. بنابر گزارش‌ها به این ترتیب باقی ماندن آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان برای سومین دور متوالی در این مقام قطعی خواهد بود. دستوی دیگر نتایج آرا نشان داده است که حزب دموکرات آزاد شریک کنونی دولت خانم مرکل نتوانسته به حداقل 5% کرسی‌های مورد نیاز برای ورود به مجلس دست یابد. گزارش هاکیز خانم آنگلا مرکل برای تشکیل دولت ائتلافی جدید خود آماده شده است با حزب چپ میانه که با بیش از 25% آرا در جایگاه دوم قرار دارد برای ائتلاف وارد مذاکره شود. مسئولان صلیب سرخ کنیا میگویند شمار کشته شدگان حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی پایتخت کنیا به 68 نفر رسیده و 175 تن نیز زخمی شدند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
تعدادی از پیکارجویان اسلامگرا که اواسط روز شنبه به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا حمله کردند همچنان در این مرکز خرید حضور دارند و شماری را نیز به گروگان گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های کنیا گزارشی در مورد تعداد گروگان‌ها در این مرکز خرید ارائه نکردند، اما به گزارش یک شبکه تلویزیونی کنیا افراد مسلح در این مرکز خرید 30 تن را به گروگان گرفتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز روز یکشنبه تایید کرده است که 3 تن از کشته شدگان حمله به این مرکز خرید در نایروبی از شهروندان بریتانیا بودند. دست کم 2 شهروند فرانسوی نیز در میان قربانیان هستند. 2 شهروند کانادایی که یکی از آنها دیپلمات این کشور بوده نیز در این یورش کشته شدند. کنیا پیشتر نیز شاهد حملات تروریستی بوده است. حمله سال 1998 میلادی 15 سال پیش به سفارت آمریکا در کنیا 223 کشته بر جای گذارد. نیروهای سومالیایی و کنیایی سال گذشته عملیات مشترکی علیه گروه اسلامی الشباب را آغاز کردند.
گزارش الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. به این ترتیب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر نقد و نظری دارید میتونید با 2042 0221 12 21 12 با ما در میون بگذارید.